أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين. ارواح نافده معجل الله تعالی فرجه الشریف. نظریه ثانیه در مقام این بود که محتمل الاهمیه یا مقطوع الاهمیه رو باید مقدم داشت، ولو این که احراز موافقت قطعیه با اون مقطوع الاهمیه یا محتمل الاهمیه مستلزم مخالفت قطعیه با تکلیف آخر هست. مهمترین دلیل این نظریه فرمایش محقق نائینی قدس سره بود که ایشون فرمود که مقام مندرج در باب تزاهم هست، نه از جهت امتثال بلکه از جهت احراز الامتثال. و حاصل بیان ایشون این بود که هر تکلیفی دو اقتضا داره عقلن، یکی امتثال و دیگری احراز الامتثال. اینجا امتثال ها با هم تزاهمی ندارن، اون تکلیف امتثالش ممکن هست، اون دیگری هم همینطور. و اگر اشتباه نشده بود ما هر دو تکلیف رو میتونستیم امتثال کنیم، مثل مواردی نیست که در خارج قابل جمع نباشه، مثل اینکه تطهیر مسجد در آخر وقت با نماز قابل جمع نیست در خارج، یکیش نماز قضا میشه اگر تطهیر کنه. اینجا اینجوری نیست، یکیش روزه این جمعه بوده دیگری مال اون جمعه بوده، این انجامش اون ترکش یا برعکس. اگر اشتباه بر ما نشده بود، فراموش نکرده بودیم، در این مقام امتثال تزاهمی نداشته. تزاهم اینجا مال احرازه که نمیتونیم احراز کنیم، هم اینکه این تکلیف رو امتثال کردیم سلمن و هم اون تکلیف رو امتثال کردیم. و فرمود از فرقی بین تزاهم امتثالین و تزاهم احرازین نیست، احراز الامتثالین. همونجور که اونجا اگر تساوی داشتن تخییره، اگر احدوان مقتوع الاهمیه یا محتمل الاهمیه بود باید رو مقدم داشت، اینجا ما همین دونه. خب اشکالاتی بر این شد. اشکال اخیر این بود که یه تتمه‌ای رو می‌خواستم برای اون اشکال اخیر عرض کنم از اینجا تکرار. اون این بود که عرض کردیم این که می‌فرمایید یکی از مقتضیات تکلیف احراز الامتثال است، این رو گفتیم که لا ندرکه، که تکلیف بیش از اینکه باید او رو انجام داد، فرمون برداری کرد، امتثال کرد، بیش از این چیزی رو عقل درک نمی کنه. امتثال رو کافی می دونه، مولویت مولا بیش از این اقتضا نمی کنه. احراز امتثال اون حکم عقل است، اما نه از جهت این که حق مولاست، بلکه از جهت این که اگه احراز نکنی خب امنیت رو نمی دونی داری یا نداری. پس بنابراین برای تحصیل امنیت و اینکه خیال جمع باشه که استحقاق عقابی پیدا نکردی یا عقابی پیدا نمی‌کنی، از این باب داره میگه. و الا اگر حالا موافقت احتمالیه کرد و در واقع هم درست در اومد، خب اونجا دیگه مولا نمی‌تونه یخشو بگیره چرا احراز نکرده بودی. خب کرده دیگه، حالا دیگه بالاخره در اومده، اون تکلیف رو انجام داده دیگه. بله این لایزال در دغدغه بوده یا به خدمت خودش تا اینجا اونجا فهمید که اینجا نبود. پس بنابراین این حکم آخریست، مربوط به تکلیف مولا نیست، مربوط به حق مولویت مولا نیست. وقتی این چنین شد، حالا شما بگید خیلی خوام، حالا اینشون میفرماید که بین دو مقتضای تکلیف تزاهمه، حالا شما بگید بین دو مقتضای تکلیف تزاهم نیست، بین دو حکم عقل تزاهمه که اون میگه اونجا رو باید احراز کنیم و ولو از جهت اینکه خیالت راحت باشه. اینجا هم میگه باید احراز کنی ولو از جهت اینکه باید خیالت راحت باشه و امنیت داشته باشی. پس بنابراین باز تصاحب بین دو حکم عقلی میشود ولی که اون حکم ها مقتضای تکلیف نباشه. جواب این است که ما در احکام عقلی اصلا تزاحم نداریم. تزاحم همیشه مال چیه؟ تزاحم همیشه مال تکالیف مولاست یا تزاحم مال ملاکاته. عقل همیشه محاسبه میکنه، سرجم روش حکم میاره یا درک میکنه، نه اینکه اینجا یه حکم بیاره اینجا بعد شما قدرت نداشته باشی. در احکام عقلیه تزاحم معنا نداره. بله در احکام شرعی مولا یک خطابی کرده اینجا اطلاق داره، یک خطابی هم اونجا کرده اطلاق داره، بنابر فهم مشهور و اونجا که متداول است. حالا همون جا هم یه صحبتی هست که اینا رو باید به تعارض برمیگردن و میگن، اما حالا بنابر اونجا که فعلا در اصول رائج معمولا گفته میشود، یه تکلیف اینجاست اطلاق داره، گفته سل اطلاق داره، سوا این که مسجد نجس بشه نشه، تکلیف دیگر به گلنت باشه نباشه. اونجا هم گفته تحر المسجد عن النجاسه، اونم گفته اونم اطلاق داره. من میرم قدرت بر انتقال هر دو ندارم. این دوتا در مقام جعلشون با هم تعارضی ندارن، چون تضادی ندارن، چون نه در مبدا نه در منتها هیچ جاش با هم ناسازگاری ندارن، متعلقاتشون هم که دوتاست، پس بنابراین تعارض ندارن، تضاهم دارن، چون من قدرت بر امتثال هر دو ندارم. اما جایی که یا دوتا یک مقصده هست یک مصلحت هست، این مصلحته با اون مقصده نمیسازه، اون مقصده با این مصلحت نمیسازه، اینا. اما عقل بیاد همینجور بگه این رو باید اطاعت بکنیم مطلقا، اونم اطاعت باید بکنیم مطلقا، بعد من میگم هر دو قدرت ندارم، هم پاسخ به این درک عقلی بدم هم پاسخ به اون درک عقلی بدم، نه همچین چیزی نیست. عقل در اینجا محاسبه میکنه، یک چیزی به انسان درک میکنه، یک یا یک حکم میکنه یا یک درک داره که این کار باید بکنه دیگه. راه واحدی در جلوی پای انسان میگذاره عقل، نه اینکه دو تا تکلیف، یه تکلیف اونجا یه تکلیف اینجا، بعد من بیام در مقام محاسبه ببینم، چون عقل بطره و گذاب حکم نمیکنه، حتما رو ملاکاته. قایتون
هم به هر حال اون تقدیم اهم
حالا باید ببینیم عقل اینجا چی میگه، باید ببینیم عقل اینجا چه میگوید که آیا در این مواردی که مشتبه میشود در اینجا حکمش چیه، نه که تضاهم بین حفظ اون و موافقت التزام موافقت قطعیه اون موافقت قطعیه این تضاهم میکنم. ما باید ببینیم در اینجا یا اصلا عقل حکم میکند به اینکه شما باید مراعات اون دیگری را بکنید، یا میگه نباید مراعات اینو بکنید، یا میگه تخییره، چی میگه عقل اونجا؟ اینو باید محاسبه کنیم. حالا در نظریه یه سوم و چهارم اونجا ببینیم حالا عقل چی میگه.
از اون تا اینجا تبدیل اصطلاح فقط شد،
نه تبدیل اصطلاح نشد، واقعیت هم شد.
نه نه واقعیت هم اینه که به هر حال بله عقل چون در واقع مناطات رو درک میکنه اینطور نیست که یکی مناط مطلق اینجا داشته باشه یکی اونجا داشته باشه،
مناط
تضاهم بشه. اما این هست که در نتیجه آیا عقل حکم میکنه که اهم و تقدیم بود؟
بله اون حال بینه نه با این کار نداشته باشیم، این استدلال که فرمود تضاهم بین دو چیز میشه، احکام تضاهم رو باید بار کنیم، نه این تمام نیست،
استدلال هست قبول داریم ولی نتیجه رو تقدیم.
حالا نتیجه چی میشه؟ حالا اینجا همین حرفه که پس بیم از باب تضاهم نمیتونیم کاری بکنیم، باید ببینیم حال در اینجا عقل چی میگوید. حالا بریم سر نظریه سوم و چهارم که اون میگوید عقل در اینجا چه میگه.
خب این فضل این
بس این که بگیم احکام باب تضاهم در اینجا باید بیاد، اگر مساوی بودن تخییر است، اگر یکی مقطوع الاهمیه بود دنبال اون باید بریم، اگر یکی محتمل الاهمیه بود باید او رو برگزینیم، این تطبیق این قاعده بر ما نفی تمام نیست.
یعنی آقای لاغی بیاد دیگه حکم عقل باز اینجا اینه که تقدیم هم
نه از باب تضاهم، نه از باب تضاهم،
حکم عقلی نمیشه. میگم تبدیل اصطلاح که قبول داریم، شما
یه
دفتر
نوشت
مسئله تفاوت ایجاد
نمی کنه، استدلال داریم بگیم ناتمامه، بگیم این استدلال، بگیم این استدلال که شما به قاعده باب تضاهم دارید در اینجا تمسک میفرمایید، این تمسک ناتمامه. چرا دو تا مقدمه؟ به خاطر اینکه مقتضای تکلیف نیست اون که شما میفرمایید. بلکه حکم عقل آخر، عقل آخرم که شد قهرن تضاهم باز نداره. بعد ببینیم اینجا سرجم حکم عقل ما چی میشه، سرجم حکم عقل ما در اینجا چی میشه که اون در خدمتتون نظریه سوم و چهارم گفته میشود. پس ننتقل الی نظریه سوم.
پس این تحیر هم به خاطر چی؟
نه تحیر نداره
اونجایی که به نتیجه میرسه، آرام
تحیر نداره
در بین دو تا الان همش این مواز به خاطر تحیر هم به بوده چیکار کنیم؟
ما متحیریم که بینیم عقلمون چی میرسه. اما نظریه سوم، نظریه سوم چی بود؟ تفصیل بین محتمل الاهمیه و مقطوع الاهمیه، که فرمایش محقق خویی در دوره دراساته، که ایشون میفرماید که در جایی که احدهما مقطوع الاهمیه هست اون باید اون مقدم داشت. اگر مقطوع الاهمیه نبود، محتمل الاهمیه بود، اینجا باید احترام صورت حقوق اول باید احتراز از مخالفت قطعیه کرد و به موافقت احتمالیه تکلیفین روی آورد، یعنی یکی رو انجام بده یکی رو ترک بکنه. پس در محتمل الاهمیه مثل صورت مثل قول اول چون میگوید که باید احتراز از مخالفت قطعیه بکنه. اما اگر نه، یکیش مقطوع الاهمیه شد، مقطوع الاهمیه شد، اینجا حتما باید مقطوع الاهمیه رو مقدم بداریم. خب حالا چرا ایشون این فرمایش رو فرموده؟ این فرمایش در صفحه 342 و 343 جلد سوم دراسات ایشون فرموده. حاصل فرمایش ایشون اینه که در جایی که محتمل الاهمیه باشه نه مقطوع الاهمیه، در اینجا این تکلیف الف اقتضای دو اقتضا داره، یکی موافقت قطعیه و یکی اجتناب و تعرض از مخالفت قطعیه. اون تکلیف ب هم همین دو اقتضا رو داره. دو تا از این مقتضاها که مخالفت قطعیه اون باشه و مخالفت قطعیه این باشه تضاهمی با هم نداره. من میتونم یه کاری بکنم که نه نسبت به اون مخالفت قطعیه پیدا کنم نه نسبت به این مخالفت قطعیه پیدا کنم. احتراز از مخالفت قطعیه یعنی کاری کنم که یقین کنم تکلیف رو انجام ندادم که مخالفت قطعیه، یعنی این میسوره که نه با این مخالفت قطعیه کنم نه. در این مثال ما که یک جمعه رو نهز کرده روزه بگیره، جمعه دیگر رو لنی راجب این طور نهز داره، یکیش بگیره یکیش نگیره مشتبه شده کدام بوده، خب میتونه مخالفت با قطعیه با هیچ کدوم نکنه. اگر هر دو رو بگیره میتونه با یکیش مخالفت، اگر هر دو رو نگیره میتونه با یکیش مخالفت. اما یکی رو بگیره یکی رو نگیره، خب یقینه به مخالفت قطعیه، نه با اون تکلیف پیدا میکنه نه با اون تکلیف پیدا میکنه. پس در مخالفت قطعیه با هم تضاهمی نداره. موافقت قطعیه هر دو هم ممکن بود. پس بنابراین مخالفت قطعیه که نباید نکنه، قهرن عدم مخالفت قطعیه سر در میاره خود به خود به اینکه موافقت قطعیه موافقت احتمالیه با یکیش میشود، با یکی موافقت، با هر دوش موافقت احتمالیه میشود. بنابراین در این صورت ما وجهی برای اینکه شما بگید محتمل الاهمیه رو مقدم بدار نداریم. دوتا نسبت مخالفت قطعیه ها که تضاهمی وجود نداره اونو باید مراعات بکنیم، نسبت موافقت قطعی هم که امکان نداره. اما اگر یکی از اینا مقطوع الاهمیه شد، مثل مثالی که ایشون زدن، ما یه قدری اون مثال رو دستکاری کردیم که از چیزش بیفته، کما لو حلف علی ذبح شاة له فی لیلة معینه وشتبهت الشات به نفس المحترمه لظلمت و نهبا. حالا وقتی میخواد بخوابونه چاقو بهش بگیره نمیدونم آدمه.
شب
تاریخ. خب شب هم تاریخ باشه. خب
آدمش خیلی گوسفند یا گوسفندش
خیلی. ما گفتیم مثلا اینجوری باشه که میخواد سید کنه. به نحوه سید باشه. خب بله. که اول مثلا حیوان حالا توی دشت یا یه جایی میدونه اینجا آهوه هی چیزی بیا. یه اول حیوانی که من میبینم اونو سید کنم برای مثلا اطعام به فرض کنید که عزاداران سید الشهدا علیه السلام. حالا یه چیزی نگر آدمه یا اوه که اگه آدمه که خب حرامه و اگر آهوه که باید طبق نظرش سید کنه بوده. خب حالا اینجا ایشون چی فرموده؟ فرموده در این مثال حالا با اون تصدیه که میکنیم ما یقین داریم حالا یه چبهی میدیم خیال احتمال میده اصلا امام جماعت مهم مسجدشونه که عادلان و برای اون به فلان بگه حالا بید اینجا بگیم مخیری که تیر بیندازی لعله اما آهوه باشه اینجا مقتوعه. یقین داریم که شاره در اثر اهمیتی که حفظ جان مؤمن دارد در این صورت حتما جعل احتیاط کرد که اگر مشتبه شد احتیاط بکن. پس اهمیت علم ما به اهمیت اون تکلیف که احفظ نفس المؤمنه نسبت به اون باعث میشه که یک علم دیگری پیدا بشود و اون است که یجب الاحتیاط در موردی که مشتبه بشه مشکوک بشه. پس یه یجب الاحتیاطی در اینجا ما پیدا میکنیم. احتیاط هم اینجا به چیه؟ احتیاط میگه تمام افراد اطراف رو ولو اطرافی باشه که تکلیف روشه مثل مانم باید شما ترک بکن تمام اطراف رو باید ترک بکن. خب اینجا ایشون میفهمد این وجوب احتیاطی که به دلالت التزامی به دست ما میاد این وجوب احتیاط با اون تکلیف آخر که فه به نظرک باشه و اون حیوان رو بکش و ذبح کن برای اینکه اطعام بکنی این وجوب احتیاط اینجا با اون فعل به نظره تضاهم پیدا میکنه. تضاهم که پیدا کرد ملاک کدوم مهمتره؟ ملاک این تکلیفی که احتیاط گفته بکن مهمتره. پس بنابراین از باب قوانین باب تضاهم که اگر دو تکلیف با هم تضاهم کردن و یکیش ملاکش اهم بود باید او رو مقدم بداری، اینجا اون وجوب احتیاط رو مقدم می‌داریم ولو منجر میشه به اینکه با دیگری مخالفت قطعیه کرده باشیم در این صورت. و این بیان در جایی که محتمل الاهمیه باشه نمیاد. چرا؟ چون اونجا یقین نداریم تکلیف دیگری مولا داره. در اینجا ما یقین میکنیم در اصل اینکه یقین به اهمیت داریم مقتوع الاهمیت است. یقین پیدا میکنیم که مولا در اینجا یک احتتی داره. بین اون احتت که مولود اون یقین ماست و بین فعل نظرکی که برای تکلیف آخر هست تضاهم پیدا میکنه. تضاهم که پیدا کرد خب ملاک یکی اقوای از دیگری است. عقل میگه امتثال او رو بر او مقدم بدار. اینجا امتثال هر دو که ممکن نیست، تضاهم در مقام امتثال داره. چون اگر بخوام احتیاط کنیم احتیاط به اینه که این رو هم ترک کنیم اون رو هم ترک کنیم. اگر بخوایم اون رو تقریبا انجام بدیم خب دیگه نمیتونیم احتیاط بکنیم. پس بنابراین در این مورد میشود تضاهم بین این و او. و حتی طبق مسلک آقای نائینی اینجا تضاهم در مقام احراز نیست، تضاهم در مقام امتثاله. پس بنابراین اون احتر با او تضاهم پیدا میکنه و او رو باید مقدم بذاریم. و در جایی که مقتوع الاهمیه نباشه این مسئله وجود نداره که ما همچه احتیاطی رو کشف کنیم، احتیاطی در اونجا نداره، اونا الاستوال در اونجا. موافقت قطعی این با موافقت قطعی اون الاستوال، مخالفت قطعی این با مخالفت قطعی اون الاستوال. این فرمایش آقای قوی قدس سر رو در دوره دراسته ها
این بعدا ظاهرا در هر مفهوم عمیه یا نمیاد راجع به نوع استدلالی که فرمودن که ما یقین داشته باشیم که یعنی در واقع در جایی میاد که اون اهمیت به درجات کمیره باشه که ما یقین داشته باشیم چاره یه احتیاطی جلب کرده، ولی اگر جایی نه یکی قطعی هست اهمیتش ولی درجه کبیره نیست اونجا ما یقین نداره که احتیاطی جلب کرده.
حالا این فرمایش محقق هم قوی قدس سر رو دارای بعض مناقشات، یک مناقشهش که همین است که ایشون اشاره کردن و محقق حائری هم دام ظلو در هامش مباحث الاصول یه جمله‌ای دارن که اشاره به همینه که ایشون بردن، همه جاها در این مستوا نیست، همه موارد مقطوع الاهمیه ها در این مستوای از اهمیت نیست که بدانیم شارع اینقدر این اهمه که شعار جعل احتیاط کرده که این به هیچ وجه از بین نره ولو منجر به مخالفت قطعیه با یه تکلیف دیگری بشه. بله یه جایی مثل این مثالی که شما زدید بله اینو قبول دارم، ولی این همه جا نیست. البته بعضی ها موندن که درسته مرحوم محقق خوی اینجا نفرموده است که در این مستوا باشه، ولی مرادش همین جاست، نه اینکه اعم از این هست،
تفسیرشون همین هست.
بله نداره تو عبارتش تو ملا یخوان نماز کردن و من عدم تقدیم محتمل الاهمیه فی مبروز الکلام، من عدم تقدیم فی مبروز الکلام ولا ینافی تقدیم ما علم اهمیته فی الواقع کما لو حلف علی ذبحشات الفلا، این فرمده لا ینافی تقدیم ما علم اهمیته فی الواقع، نفرمده اهمیت خاص ما علم هم، ولی ظاهر عبارت همین اطلاق، ولی ما اینو نظریه سوم قرار دادیم علی اطلاق. این اشکالش که نه این حرف ما مطلقا اینجاست یقین پیدا کنیم، ولی یه جایی مثل این مثال آدم یقین پیدا میکنه، اما همه موارد که میدونه این مقطوع الاهمیه است نسبت به او، اما حالا در حدی است که باید اون تکلیف رو مولا وجوب احتیاط جعل کرده، ممکنه نه وجوب احتیاط جعل نکرده باشه، اینو همه جا نمیتونیم بگیم. فلزات این حرف آقای بویی رو دلیل قول چندم قرار میدیم، نظریه چهارم، که نظریه چهارم چی میگه؟ از تفصیل بین کون الاهمیه به درجت عالیت به حدی که لایلزم
نکته
کلام
سید القوی به درجه الاحتیاط و نفسه یذکره و يعني بعبارة أخرى أنه يتصور وجه لكلام السيد الكوئي وهي التعارض، ما نقول التعارض تعدل لكم يكون دقيق، عندنا إطلاقان، أحد الإطلاقين نعلم بأن ملاك الشارع فيه أهم وهو حرمة المؤمن، وهنا حيث أن الإطلاق استفادة الشمول فيه دليل ليس لفظيا صريحا ولا بمقدمات الحكمة، نقيم الدليل الذي دل على وجوب الوفاء بالنذر بلحاظ أهمية ما دل على إطلاق حرمة قتل المؤمن، حينئذ لا يبقى إطلاق دليل وجوب الوفاء بالنذر ويبقى، لكن حينئذ
همه این موارد تزاهم در لبش به همین برد میگه، ولی دیگه تزاهم یعنی اول تزاهم بعد میفهمیم که در متزاهمین اطلاق این محفوظ نیست.
اذا ليس له علاقه بالاحتيال حتى يرد هذا الاشكال يقول انه ليس مضطر لانها تكون مضطرده حينئذ، وتاتي النكته انه
نه باید احتياطي داشته باشیم تا اینجور بشه،
هذه النكته
نه باید احتياطي داشته باشیم تا شما بفهمید تزاهم میشه، میگیم در اون موارد معلوم نیست چرا احتیاط داشته باشیم.
لا بالنسبه الى التقليل شيخنا لا نحرص تقديم احد الاطلاق عن الاخر الا اذا احرزنا ملاك احدهما اهم، اما في مورد
مطلق الاهميه
لا في مورد احراز الاهميه ام احتمال
اهميه
لا
نقدر نقيد، نه احراز الاهميه، نعم. اما هر احراز اهميتي مستلزم قطع به اینکه وجوب احتياط در اینجا جلب کرده نیست.
لا 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 مثل هذه النقطه مساله لزوم الاحتياط هذه نبعدها مساله التقييد، تقييد احد الاطلاق
ميدونم تقييد بعد از این است که اطلاق این طرف داشته باشیم یا اطلاق اون طرف داشته باشیم، چون اطلاقین بر میگرده به طلب و ضدین، فلذا میفهمیم که اطلاقا مراد نیست. حالا که مراد نیست کدام تقیید شده به همون بیاناتی که داشتیم. قطع متیقن اون که اطلاقش افتاده اطلاق مهمه، ولی اطلاق اهم نمیتونیم اطلاقش افتاده یعنی. یا اطلاق این باید افتاده باشه یا یکیشون افتاده باشه. اگر هر دو افتاده مسلم مال مهمه افتاده، اگر نه بناس یکیشون بیفته تو ترجیح مرجوح بر راجع قویه حتما اطلاق مهم افتاده نه اطلاق اهم. پس بنابراین میفهمیم که اطلاق مهم قطعا مراد مولا نیست، میره کنار. اطلاق اهم رو نمیدونیم از بین رفته یا نه باید انجام بدیم. من بیانی بود که قبلا میگفتیم مرموم
هر دفعه شیخ نجری لا يكون الا في مور احراز الاهميه محتمل اهميه لا يجري.
درسته، قبول. بله بله، فلذا بر همین اساس محقق خوی اینو فرموده. ولی اشکالی که بر ایشون وارد فرمودن اینه که شما آمدید یه تکلیف جدیدی در آوردید، درست؟ تکلیف چی بود آقا؟ این بود که افه به نظره، اول اینجوری بود دیگه، افه به نظره اونم احفظ دم المسلم المؤمن. دو تا تکلیف اینجوری داشتیم. اینا چی شد؟ اینا الان مشتبه شده، نمیدونی با چه کار بکنیم، درست؟ ایشون از دل احفظ دم المسلم یه چی در آورد؟ یه تکلیف جدید در آورد. فرمود یه وجوب احتیاطی اندل اشتباه و شک از این در میانیم. اون وقت بین این وجوب احتیاطی که دل این در آوردیم با فه به نظره تضاهم میشه، و چون ملاک این احتیاطی که ما در آوردیم اون رو از اون اهمه، فلذا عقل میگه در تضاهم باید چیکار کنی؟ اونی که ملاک اهمه مقدم بداری. این فرمایش ایشون. خب صحبت اینه که اگه این علم به اهمیت این در مجرد علم به اهمیت ملاک این باعث نمیشه بدونیم شارع حتی در این مواردی که با موجب ترک یک مسلم دیگری میشود مخالفت قطعی با دیگری میشود جعل احتیاط کرده، یه جاییست که شارع میاد واجبات دیگر خودش رو فدای این میکنه، اون جاییست که این اینقدر اهمیت داره که میگه. مثلا از امام نقل میکنن دیگه، اون موقعی که بین بزرگان مباحثه بوده در اون اوائل سال 42 و اینا، مثلا بعضی از بزرگان اون وقت میفردن این کار ما بکنیم کشتار لازم میاد فلان، شما که صد نفرم کشته بشه اشکاله، یعنی اینقدر برای اون احراز کرده که پیش شاره اینقدر این اهمیت داره که اینو شاره میگه انجام بده ولو این که هزار نفر کشته بشه، ولو ده هزار نفر کشته بشه. خب یه چیزه دیگه، اما همه جا میشه همچه هر بروزن، یه جای خاصیه با یه قرائنی شواهدی فلان یه فقیه علم پیدا بکنه که شاره در اینجا حکمش اینه، چون انقدر داره این اهمیت قائله میگه که الان الان اگر معاذالله این بگن که مراقد ائمه علیهم السلام نعوذ بالله با خاک یکسان بکن، خب میگیم چی؟ 100,000 نفرم کشته بشن برای که این کار نشه باید بشه. روایت داریم، آیه داریم، نه علم پیدا کردیم از مجموع اون که مرضی خدای متعالی نیست که این علائم شریعت و معالم دین اون درست بشه و بین بره به تالی دیگه این چی نباشه. خب این یقین. حالا ایشون اشکال اینه که شما فرمودید هر جا ما علم پیدا کردیم به این که این اهمیت داره میفهمیم همچه وجوب احتیاطی هست، ولو این احتیاط منجر به مخالفت قطعی و تکالیف دیگه بشه، این همه جا نیست، یه جای خاص قبول داریم هستش. فلذا این میره همون قول چهارم درست. دلیل شما برای نظریه چهارم خوبه. یعنی نظریه چهارم چی میگه؟ تفصیل میداد بین اونجایی که اهمیت به این حد باشه یا غیره. اشکال دومی که اینجا هست،
نظریه چهارم احتمال اهمیت خارجه.
نه، احتمال اهمیت فوق العاده است. ده حالا میگیم.
یا شکلی تعدد
روایه
رو تونسال متوجه
بشه.
بله. تعدد روایه تونسال. واقعا
باید متعدد
باشه.
بله اینجا متعدد بود.
در اون توی مثال سری
بله، یعنی یک مورد نمیدونیم، مثل این جمعه رو نمیدونیم کدومه. دو تا مطلب بوده، هر دو تا دو تا تکلیف مجزایی از هم داشتیم که به هم ربطی نداره. یکی این که این بود که باید ذبح کنیم اون گوسفند را یا اون نمیدونم آهو را برای اونا، این دو تا تکلیف. یکی هم این بوده که حفظ کنید دم مؤمن را، اینم تکلیف، این دو تاست به هم ربطی هم نداره. نمیدونی یک واقعه واحده برای من مردد شده باشه، اون میدونم واجبه، اونم میدونم حرامه، یا قتل مؤمن حرامه، وفای به نظر من واجب است.
این مثال باید این صورت باشه که دو تا، یعنی یه گوسفند و یه انسان باشه، این مشترک باشه، نه اینکه یک
واقعه. حالا اینجا همین جور شده دیگه، یک گوسفند و انسان باشه،
دو تکلیف در یک واقعه، دو تکلیف در یک واقعه هست با هم مشترک شده. مثال بحث ما دو تا تکلیف در دو تا واقعه،
ولی الان نمیدونیم کدوم کدام. الان نمیدونیم حیوانی که میاد نمیدونیم مصداق اونه یا مصداق اینه.
مثال آقای خویی دو تا تکلیف هست اما در یک واقع با
هم. مثال آقای خویی هم فیلیت معینه ظاهر اشاره به همینه که دو شبه میدونه یه شبش داره گوسفند زب میکنه، یه شبش احتمال داره اون مؤمن باشه. باید دو تا تکلیف باشه در دو شب. این فیلیت معینه توی مثال عبارت آقای خویی اشاره به اینه که میخوان واقعه رو تحقیق کنیم.
اگر اینجور فرموتی فی لیلت معینه وقت نمیدونن شب کدوم شبه، این چجور تطبیقش به مانندگی چجور میشه؟
اینجور برام برای واقعه واحد باشه، نه که واقعه متعدد باشه. چون اگه دو تا تکلیف باشه در یه شب که محل ما نیست که باید دو تا
باشه. بله حالا بعد یه مثالی بزنید که دو تا اینجوری باشه. حالا فرمایش ایشون کبراش معلوم. اشکال دومی که اینجا وجود داره این است که آیا اینجا تزاهمه؟ حالا فرض کنید ما یه وجوب احتیاطی در آوردی بعد دل این وجوب احتیاط در آورد، آیا این تزاهم میشه یا تعارض میشه؟ یعنی اینجا جعلش ممکن نیست، چون وجوب احتیاط معناش اینه که اطراف را ترک کن. این چجور جمع میشه با اینکه بگه این را انجام بده؟ چیزی که خودش از اطراف است. پس در مقام جعل ممکن نیست اینجا که هم وجوب احتیاط جعل بشه، که وجوب احتیاط یعنی تمام اطراف رو در این مثال ما ترک کن، یا در یه مثال دیگه یعنی تمام اطراف رو انجام بده. مثل این است که بگه تمام اطراف رو انجام بده، تمام اطراف رو انجام نده، یا فلان فرد رو بیار یا نیار. پس بنابراین این که ایشون میفرماد در اینجا تزاهم میشود، اشکالش این است که اینجا تزاهم نمیشه، چون تضاد دارن این دوتا با هم دیگه، قابل اجتماع نیستن. حالا قابل اجتماع نبودن دوتا یا این است که در مبدأ با هم نمیسازن، مصدر و مفسدشون با هم سازگار نیست، یا در منتها با هم نمیسازن. و در اینجا در منتها با هم نمیسازن. چرا؟ برای اینکه جمع بین اطراف بکن و این را انجام بده که یکی از اطراف هست، این دو طور نیست که با هم قابل اجتماع نیستن، جعلش اصلا ممکن نیست. پس اینجا تزاهم نیست در حقیقت.
احتیاط فعلی مفقت الشیخ الجلیل الاحتیاط الذي استفدناه من هذه هو عدم القتل حتى لا تقع في قتل المؤمن وحين اذن يكون عنده
عدم القتل. خود اون تکلیف ماست.
هدوم
نه این احتیاط نیم که نفس تکلیفه، میگه القتل و حرامون، قتل و آزه شخص حرامون، لا تقتل ها، این که همون تکلیف ماست. اما احتیاط یعنی چیکار کن؟ احتیاط کن، غیر از اینه که اون رو یعنی تمام محتمل الحرمه ها رو ترک کن تا اون حرامه انجام نشه، یا تمام محتمل الوجوبا رو انجام بده تا اون واجبه انجام شده باشه.
احتیاط معنیش مناظره فقهی الى مساله
ادله دلاله على احتیاط الدماء، یعنی اذا كان ناظر لادله احتیاط در دماء همینه، یعنی همین، یعنی محتمل الحرمه ها رو در دماء نکش،
یعنی لا تقتل.
خب استاد احتیاط باز با اون امر دیگه،
احتیاط در دماء یعنی همین، یعنی اگر مردد شد یک مؤمنی بین چند نفری که بله. یکیشون مؤمن است بقیهشون مهدور و دمن، آقا میگه همه اینا رو نکش. بله. چرا احتیاطن؟ بله. احتیاط معناش اینه لا تقتل اون را باشه، بله اون مهدور و دم ها جواز قتل دارن.
خب اینا قابل جعله، اینا قابل جعله، چرا غیر قابل جعله؟
حالا از شما سوال میکنم، اگر یک نفر بین پنج نفره، درست؟ اون یه نفره مؤمنی است که فرموده لا تقتل، حرام است. بعد از اون طرف بیاد بگه که بیاد بگه که اون مهدور و دمار هم بکش، مهدور و دمار رو بکش برو، و اون محبول و دم رو نکش که در این بینه. این دو تکلیف با هم تضاد داره، تناقض داره یا نداره؟
مختبای تقدیم عدلت اختیار علم خطه، به خاطر که
اگر اون دست برند بگه بک، بگه اونجا بگه احتیاط کن، اینجا بگه، اینجا بگه یکی از اینا رو بگه بکش، این محدور و دما رو بکش، من جمع نمیشه دو تکلیف. من اگه بخوام اینو امتثال کنم اون رو نمیتونم امتثال
کنم. المفروض احنا رجحنا حرمة دم المؤمن على وجوب قتل المهدور الدم، واحتطنا في هذا الجانب، فلابد أن نتوقف عن القتل احتياطا لحرمة المؤمن. إذا قلنا بأنه لابد
أما هي واجبة ديان فاز
نعم مثل أن نزل الناس كم ندرى عن يد يكون نفس الشيء.
والله من متوجه نمیشم فرمایش از دتا
رو
بله از کدوم؟
از قصر بحمدی به خاطر بودن حفظ دم مومن از اون محدود دم
هم بیاد. آقای عزیز شما اشتاد در مقابل نسک نباید بفرمایید عجب واقعا. بله فعیز فستر رفیه ببارد شما بخونم فستر رفیه ان العلم به اهمیت تکلیفن به اهمیت تکلیفن یستت به القطع و عدم رضا الشارع به تفوید ملاکی علا کلال و یترتب و علا آزل علم القطع به جعل ایجاب الاحتیاط فی ظرف شک فعندت تحقیق تقع المزاهمه بین ایجاب الاحتیاط و تکلیف الاخر غیر الاهم فیتقدم ایجاب الاحتیاط لأهمیت ملاکه. خب پس بنابراین یه ایجاب الاحتیاط اینجا درست شد، یک تکلیفی هم رو مهمه، فهمت بین ایجاب الاحتیاط و این تکلیفی که رو مهمه چی میشه؟ تضاهم میشه. اشکال اینه که این دوتا تضاهم ندارن، این دوتا تعارض دارن، چون جعلش ممکن نیست. از یه طرف به من میگه احتیاط کن، احتیاط کن معناش اینه که جمع بین اطراف کن، درست؟ از یه طرف میگه اونو انجام بده، پس نمیتونم دیگه جمع اونو انجام بده، با جمع بین اطراف سازگار نیست، در عالم تحقق نمیشه، نه من قدرت ندارم، نه اینکه دوتا تکلیف من قدرت بر امتثال هر دو ندارم، این دوتا قابل جمع نیست. احتیاط کردن به معنی و احتیاطون با این اجتماعش ممکن نیست، پس این میشه تعارض، نمیشه تضاهم. خب
میشه به شکل کلی با احکام واقعی ظاهری تضاهم نمیکنن
این نه حکم ظاهری یعنی چی تضاهم نمیکنه؟
خب یعنی که اگر موافق باشن که تضاهم ندارن، اگر هم مخالف باشن جهلشون اصلا ممکن نیست. حکم ظاهری که داره میگه
نه این حکم ظاهری نیست، ایشون میفرماد اگه کشف نه واقعا حکم شرعی است، میفرماد که در این حکم شما مثل این دشک که میگیم اذا شک اکتفت نه علال اکثر، حکم ظاهری نیست، هرچی موضوع شک باشه که حکم ظاهری نمیشه. اینجا در اثر شکی در حکم واقعی نیست، اینجا ملاک اون چون اهم است در نظر شاره یک تکلیف واقعی جعل کرده، گفته احتر. خب یک خدمت شما هست که من گفتم بیان دیگری هم اینجا هستش برای این قول سوم که انشالله فردا عرض میکنیم و یک مطلبی هم راجع به اصول و اینا میخوام عرض کنم فردا. صلی الله علیه و آله.